تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه گفتگوی روز در خدمتتون هستیم. من صفاری هستم و این برنامه به موضوع کودتای سوم اسفند اختصاص داره. مردم تهران حدود 98 سال پیش روز سوم اسفند صبح که از خواب پا شدن حس کردن که شهر تغییراتی کرده. نیروهای نظامی در خیابان بودن و نیروهای قزاق. حس می شد که یه سایه سنگینی بر شهر حاکمه و دستگیری های زیادی اتفاق می افتاد. اغلب مردم با هم صحبت می کردن و می گفتن یک نیروی خارجی باعث شده که این کودتا اتفاق بیفته و فرمانده این کودتا کسی نبود جز سردار سپه که در واقع یک افسر رده دوم قزاق بود و سلسله جنبان کودتا یک عامل شناخته شده انگلیسی بود به نام سید ضیاءالدین طباطبایی. این بحث رو ما تو برنامه امروز بازش خواهیم کرد با همراه اساتید عزیز. ابتدا یک سخن آغازی داریم، این سخن آغازی رو بشنوید تا برگردیم به استودیو و در خدمت اساتیدمون باشیم.
درست دو ماه بعد از کشف نه، انگلیسی ها به عنوان حمایت از مشروطه و به واقع خیانت از منابع نفتی جنوب ایران که در انحصار آنان قرار داشت، سیاست دامن زدن به بحران ها را به این منظور تشدید می کرد تا کسی به مهمترین مسئله کشور یعنی نفت توجهی نشان ندهد. و البته همینطور هم شد. انگلیسی ها پس از بررسی های لازم سید ضیاءالدین طباطبایی را به عنوان چهره سیاسی و رضاخان را به عنوان چهره نظامی مورد نظر خود برگزیدند. کودتای سوم اسفند 1299 با نقشه جنرال آیرون ساید و با اراده این دو به اجرا گذاشته شد و سید ضیاء مسئول پیش برد کودتا از نظر سیاسی و رضاخان عامل نظامی آن شد. بعد از شهریور 1320 برای سیاست پردازان بریتانیا سه امکان برای وضع آینده حکومت ایران مطرح بود. یک، اعاده سلطنت قاجاریه و به تخت نشاندن محمد حسن میرزا و پسرش حمید. دو، استقرار یک رژیم دموکرات در ایران با ریاست شخصیت‌هایی چون فروغی. سه، تنها راه معقول و ممکن برای مقامات انگلیسی. امکان سوم یا تداوم سلطنت از طریق سلسله پهلوی و به وسیله شخص ولیعهد بود. در واقع انگلستان نقشی کلیدی در روی کار آمدن محمد رضا پهلوی و در واقع پادشاه آینده ایران ایفا کرد. با مروری بر سیاست‌های استعماری انگلستان در دوران قاجار و پهلوی، پی می‌بریم که به دلیل ضعف مفرط شاهان این دو سلسله، پیر استعمار نهایت منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی را به دلیل ضعف این حکومت ها برده و تنها در مواردی که علما و مردم جلوی آنها می‌ایستادند عقب نشینی می‌کردند.
چگونه دشمن توانست از طریق ابزارهای نرم زمینی یک کار سخت رو، یعنی یک کودتای نظامی رو فراهم بکنه، یه بحث مبسوطی می طلبه. ملت ایران در این قضیه تجربه بسیار بسیار ارزشمندی اندوخت و در انقلاب اسلامی به کار گرفت، یعنی در واقع تجربیات گرانسنگی ملت به کسب کرد.
تفاول و قارت منابع خدادادی، روز فرهنگی، تجزیه کشور و انعقاد قراردادهای ننگین اقتصادی و سیاسی متعدد هدف عمده آنها بوده است که در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 این دستاندازی ها قطع و پای استعمار از کشور ایران به بیرون رانده شد. در سالهای اخیر نیز با استفاده از حربه‌های مانند حقوق بشر، رعایت حقوق اقلیت‌ها و راه اندازی کانال‌های ماهواره‌ای فارسی زبان، حمایت از گروه‌های تروریستی در صدد انتقام از نظام جمهوری اسلامی برآمدند که با آگاهی رهبری نظام و همراهی ملت تمامی توطئه‌های آنها نقش بر آب شده و با شکست مواجه گردیده است.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما میتونید با پیامک 30135 دیدگاهاتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به اطلاع مدیران و کارکنان این رادیو برسونید. حتما دیدگاهاتون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روابط عمومی صدا و سیما با شماره 162 هم در خدمت شما هست تا اینکه دیدگاه‌های شما رو ضبط کنن و منتقل کنن. در مورد دریافت برنامه رادیو گفتگو و برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو اگر مشکلی دارید، میتونید به سایت ایران صدا مراجعه کنید و با دریافت اپلیکیشن ایران صدا و نصب اون به راحتی صدای شبکه‌های مختلفش رو بشنوید. اما بریم سراغ کارشناسان برنامه. در خدمت آقای دکتر حامد فروزان هستیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و استاد مسعود رضایی، عضو دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران. جناب استاد فروزان، اگر سلام علیکی دارید با شنوندگان بفرمایید.
با درود و سلام حضور شما مسئول محترم رادیوی گفتگو و شنوندگان عزیز رادیوی گفتگو، خیلی خوشحالم از اینکه توفیق یافتم در آستانه این اتفاق بزرگ تاریخی در خدمت شما باشم و اشاراتی رو داشته باشم مبنی بر اینکه وقایع تاریخی معمولاً یک ریشه و پایه و اساسی دارد. کودتای سوم اسفند سال 1299 نیز از این قاعده خارج نیست و به نظر بنده در ادامه سیاستگذاری و اعمال و استثمار بریتانیای کبیر است در تاریخ ایران که سابقش به 200 سال گذشته برمیگرد.
متشکر جناب فروزان، ایشالله این بحث رو ادامه میدیم. اجازه بدید آیه استاد رضایی هم یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه و امیدوارم که انشالله بتونیم در طول مدتی که در این برنامه در خدمتون هستیم به تجزیه و تحلیل این واقعه تاریخی بپردازیم، هم از ریشه های اون بگیم و هم چگونگی اجرای اون و عبرت ها و درس هایی که میشه از این واقعه گرفت.
خیلی متشکر. باز میگردیم به آیه استاد فروزان. استاد ببخشید کلامتون رو قطع کردم. من سوالی که از خدمتتون داشتم این بود که اصلا کودتا چه مفهومیه در زمینه تاریخ ملت ها؟ آیا یه حرکت مترقیه یا یه حرکت غیر مترقیه؟ اصلا بار ارزشی که میشه برای کودتا متصور شد چجوریه؟ و کودتای سوم اسفند، همون کودتایی که باعث به قدرت رسیدن رضا خان شد، این کودتا تو کدوم دسته از حرکت‌های سیاسی و حالا نظامی در داخل اجتماعات قرار میگیره؟
جناب آقای سفاری، خیلی سوال بسیار خوب و متینی فرمودید و من لازم میدونم که از استاد گرامی جناب آقای رضایی هم عرض ادب و احترام خاص داشته باشم محضرشون. کودتا در مبحث اجتماعی یک گسسته، آن هم به دست نظامیان که معمولاً ریشه های خارجی دارد و در برخی موارد هم ریشه هایی در داخل دارد که بر حاکمیت جامعه این گسست و گسل رو ایجاد میکنه. تفاوت کودتا با انقلاب در اینه که یک طبقه حاکم از حکومت که معمولاً نظامیان هستند چون اسلحه به دست دارند، اینها می آیند و اعتراض خودشون رو نسبت به حاکمیت نشون میدن که معمولاً در طول تاریخ کودتاها با برنامه‌ریزی‌های قبلی است و همونطور که اشاره کردم نیروهای خارجی درش بسیار نقش مؤثری دارند. کودتای سوم اسفند 1299 نیز از این قاعده خارج نیست. در اواخر قرن 19 هم که آغاز سلسله قاجار هست در ایران، همزمان است با حضور ابرهای سیاه استثمار و استعمار بر فراز کشور ایران. به چه دلیل؟ به دلیل رقابت‌هایی که بین اونها در اروپا وجود داشت، از یک طرف فرانسه، از یک طرف انگلستان، از یک طرف روسیه، همگی به دنبال فتح سرزمین‌های جدید و ادامه استثمارشون در خاورمیانه و در کشورهای جهان سوم بودند و کشور ما که در بین سه قاره بزرگ آسیا و اروپا و آفریقا واقع شده، مطمع نظر اینها بود و متأسفانه با ظهور دولت و حکومت قاجار که هیچ بویی از سیاست و مدیریت کشور نبرده بودند و هیچ اطلاع و دانشی نداشتند و از اون طرف ناپلئون بناپارت به ایشون نامه میده که ما می‌خوایم با شما ارتباط داشته باشیم، از اون بر انگلستان نظر داره و از اون برم روسیه سه تا استان ما رو گرفته، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان رو. و لذا فتلی شاه قادر نیست اینو از روسیه پس بگیره، دست به دامن فرانسه میشه و ناپلئون. از اون طرف هم انگلستان هندوستان رو در اختیار داره و ایران دروازه هندوستان است و مراقب است که ایران طعمه روسیه نشود و با وساطتی که انگلستان میکنه هم فرانسه رو دور میزنه، چون فرانسه از روسیه به نوعی در جنگ نمیتونه بر اون غلبه کنه و شکست میخوره و صلح میکنه و فرانسه به ما هیچ کمکی نمیکنه برای اینکه اون استانها رو پس بگیریم. و از این تاریخ به بعد، یعنی بعد از اینکه این سه تا استان از ما جدا شد، روسیه و انگلستان هر دو در ایران بودند تا کودتای سوم اسفند هم یکی از اونهاست که نهایتا 1917 انقلاب اکتبر صورت میگیره و سیاست روسیه تغییر میکنه.
بله استاد رضایی، حالا این بحثی که واقعا ایران در دوره جولانگاه قدرت‌های خارجی بود، مخصوصا در دوره قاجاریه، قابل کتمان نیست. من میخوام سوالم از شما اینه، در مورد اختصاصا کودتای سوم اسفند چه نقشی قدرت‌های خارجی داشتن؟ کدوم قدرت خارجی نقش داشت؟ و آیا اسناد و شواهد تاریخی نشون میده که واقعا حالا انگلیس که ما داریم میگیم که طراح کودتای سوم اسفند بود، آیا اسناد تاریخی هم اینو نشون میدن یا نه؟
شاید به حضورتون که ببینید کودتا در شرایطی شکل میگیره که ما جنگ جهانی اول رو پشت سر گذاشتیم. در جنگ جهانی اول خب یک سال مونده به پایانش، انقلابی در کشور روسیه صورت میگیره و روسیه تبدیل میشه به کشور سوسیالیستی و برای از نظر ما مهمترین تحولی که در اینجا صورت میگیره اینه که روسیه از ایران خارج میشه. یعنی بعد از حدود 100-150 سال رقابت روس و انگلیس در ایران، روسیه به عنوان یه رقیب قدرتمند انگلیس از ایران خارج میشه و انگلیس به این فکر میفته که ایران رو به صورت کامل در اختیار خودش بگیره، یعنی به اون آرزوی دیرینه‌ای که داشته برسه. ایران چرا برای انگلیس اهمیت داشت؟ به دو دلیل. یک دلیل این بود که همیشه از زمانی که انگلیس ها هندوستان رو اشغال کرده بودند و اونجا رو مستعمره خودشون کرده بودند، ایران به عنوان سپر دفاعی هندوستان محسوب می شد در برابر تهاجم روس ها به سمت هندوستان. و نکته دوم این بود که با اکتشاف نفت در ایران و قرارداد دارسی که بسته شده بود، انگلیسی ها بر نفت ایران کاملا مسلط بودند و اون رو در اختیار خودشون داشتند و این یک ثروت بادآورده بسیار عظیمی بود که در اختیار انگلیسی ها قرار گرفته بود. بنابراین انگلیسی ها به هیچ ترتیب نمیخواستن این رو از دست بدن. این بود که خب با توجه به شرایطی که به وجود اومده بود به فکر این افتادن که بر ایران تسلط کامل پیدا بکنند. البته خب برای رسیدن به این مقصود راحل های مختلفی رو در پیش روی خودشون داشتند. یک راحل که لورد کرزن اون رو دنبال می کرد راحل قرارداد 1919 بود. ببینید انگلیس و روس قبل از این دو بار ایران رو بین خودشون در قراردادهایی که بسته بودن تقسیم کرده بودن، بدون اینکه اصلا ملت و دولت ایران در این زمینه نقشی داشته باشن. یک در قرارداد 1907 ایران رو تقسیم میکنن به سه قسمت، شمال منطقه نفوذ و تحت اختیار روس، جنوب تحت اختیار انگلیس، یه منطقه وسط هم گفتن حالا این هم باشه برای مثلا دولت ایران. در 1915 اون منطقه وسط رو هم برداشتند، یعنی ایران تقسیم شد، یعنی ایران رو تقسیم کردند بین خودشون دو قسمت شمالی و جنوبی. ولی خب وقتی که حالا روس ها از ایران رفتن بیرون، چرا انگلیس به این فکر نباشه که همه ایران رو در اختیار خودش بگیره؟ به خصوص اینکه انگلیسی ها در سال 1918 وقتی جنگ جهانی اول تمام میشه به عنوان قدرت فائقه نظامی، سیاسی، اقتصادی در دنیا مطرحن و در حال ملت سازی و دولت سازی در خاورمیانه به سر میبرن. امپراتوری عثمانی از هم پاشیده، انگلیس و فرانسه در اون امپراتوری عثمانی رو به خصوص در حوزه خاورمیانه دارن تقسیم میکنن، کشور سازی میکنن، عربستان سعودی، عراق، سوریه، لبنان، اردن. بنابراین انگلیس کاملا در حال ایجاد اون سلطه خودش بر خاورمیانه است. ایران هم در جوار خاورمیانه یکی از جاهایی است که عرض کردم اهمیت فوق‌العاده داره برای اونها. اونها دو راه رو در پیش میگیرن. یک قرارداد 1919 هست که با پرداخت رشوه به وثوق الدوله این قرارداد رو امضا میکنن، ولی این قرارداد میبایست برای اجرایی شدن به تصویب مجلس برسه، یا عبارتم رو اگر تصویب کنن برای قانونی شدن، چون اجراش رو انگلیسی ها قبل از قانونی شدن شروع کردن، که حالا اگر فرصت شد تو مراحل بعدی من توضیح میدم. ولی قرارداد 1919 به این دلیل که مجلس ما در اون زمان، یعنی از ابتدای جنگ جهانی و هجوم قوای روس به ایران تعطیل شده بود و اصلا مجلسی نداشتیم که حالا بخواد این قرارداد رو تصویب بکنه، هم به این دلیل و هم به این دلیل که مخالفین خیلی جدی داشت در داخل کشور، مثل آیت الله سید حسن مدرس که به شدت با این قرارداد مخالف بود و البته احمد شاه هم از امضای اون سر باز میزد، قرارداد 1919 به یک بنبست جدی خورده. پس یه راه حل دیگری مورد نظر یک جناح دیگری در هیئت حاکمه انگلیس قرار گرفت که در رأس اون جناح ادوین مونتاگ بود، وزیر امور هندوستان. او نظرش بر این بود به همراه چرچیل و چلمزفورد که نایب السلطنه انگلیس در هندوستان بود، این هیئت نظرشون این بود که ما باید یک حاکم مقتدر نظامی در ایران روی کار بیاریم و ایران رو کامل در اختیار بگیریم. بله. این یه تصویر کلی بود که عرض کردم خدمتتون، حالا باز در ادامه
بحث. بله، که این در واقع منجر میشه به اینکه رضاخان میرپنج انتخاب بشه برای اجرای این کودتا. ما پشت خط جناب آقای تبریزی، پژوهشگر تاریخ و سند تاریخ معاصر رو داریم. سلام عرض می‌کنیم آقای تبریزی.
سلام دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان محترم.
جناب تبریزی، من می‌خواستم ازتون بپرسم که ما رسیدیم تقریبا به مرحله کودتا، یعنی اینکه کودتا روزهایی که حالا زمستان سال 1299 و قرار برگزار بشه، چرا اصلا رضاخان میرپنج انتخاب میشه برای اینکه این کودتا رو اجرا کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته در طرح کودتا کنم که اینها به طور رسمی دو کاندیدا داشتن، یکی سید ضیاءالدین طباطبایی بود به عنوان یک روشنفکر و روزنامه نگار که از سابق هم با محافل صهیونیستی مرتبط بود، چاپخانه روزنامه رد و اینها رو اونها در اختیارش گذاشتن، با محافل انگلیس هم مرتبط بود. رضاخان بود که رضاخان اگر دقت کنیم او از 16 سالگی وارد قزاخونه میشه، اون موقع در اختیار روس ها بوده. با سقوط امپراتوری تزار تشکیلات قزاخونه در اختیار انگلیس ها قرار میگیره. خب قاعدتا پیدایی توسط آیرون ساید و اسمیت هم مدیریت میکنه، اگر که اردشیرجی در خاطراتش اشاره میکنه من از 1296 رضاخان رو پیدا کردم با او جلساتی داریم. این متن اگر ناقص 35 صفحه از خاطرات عرض کنم به اردشیری برخی از مشکلات رو روشن میکنه یا ابهامات رو برملا میکنه. او میگه که من برای رضاخان حتی جلساتی داشتم از تاریخ ایران روحانیت مطالبی میگفتم. کودتا که صورت میگیره نخست وزیر سدیا میشه و وزیر جنگ رضاخان. طبق ما مجموعه 167 هزار سند از دربار عرض کنم که رضاخان داریم که از کودتا تا سال 23 رو دربر میگیره. در این اسناد مشخص میکنه که رضاخان در این دوره تلاشش که اعدامیان رو سامان بده و به نوعی آمادگی پیدا کنه، از تهدید گرفته تا تطمیع و از جمع آوری اطلاعات گرفته تا چی. خب اینجا نقش آیرون ساید رو باید گفت و در کنار اون نقش ارده تا 1111 در قید حیات بود و عرض می شود که نوعی مدیریت می کرد اگر که با فراماسون ها در ارتباط بود. کودتا صورت می گیره ولی سیدات امنیت رو تخصص نداره، علارغم اینکه تعداد زیادی از رجال دستگیر میشن، راهی زندان میشن. انگلیس ها او رو برای مأموریت دیگری به فلسطین میفرستن. رضاخان در حقیقت وزارت جنگ رو عهده‌دار میکنه. خب به سبک کمال آتاتورک سعی میکنن که جمهوریت رو مطرح کنن که اون قانون اساسی دستاوردهای به اصطلاح انقلاب مشروطیت رو به کلی از بین ببرن، یک حکومت لایق مثل کمال آتاتورک وجود بیاد که اون هم با مخالفت مراجع و علما و جریانات مذهبی مواجه میشه، با شکست برو میشه. دوباره زمین سازی برای مجلس چهارم و پنجم که در حقیقت چه کسانی به مجلس بیایند و چه کسانی نیایند.
استاد تبریزی
دربار رضاخان خوشبختانه در دو جلد کتاب منتشر شد.
بله
توسط مرکز اسناد تاریخی.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش کنم.
ما صداتون هم خیلی خوب دریافت نمی کردیم ولی توضیحاتتون خیلی آموزنده بود. با شما خداحافظی میکنم. یه فاصله میگیریم و یه بخشی رو با هم میشنویم و برمیگردیم به اساتید عزیزمون در داخل استودیو.
آیرون ساید وقتی وارد ایران میشه طبیعیه با توجه به اینکه خودش آشنایی چندانی با ایران نداره بره سراغ اون شبکه‌هایی که انگلیسی‌ها از قبل در ایران مستقر کرده بودن. خب یکی از این شبکه‌ها که از دوران ناصرالدین شاه در ایران حداقل به شکل کامل مستقره، البته قبل از ناصرالدین شاه هم بود، متأ این فرد که اردشیرجی به صدا نام داره این از دوران ناصرالدین شاه در ایران حضور داره. در وقایع مشروطه کاملا به صدا ما توطئه های این فرد رو در انحراف مشروطیت مشاهده میکنیم با بخش های مختلف حاکمیت قاجار و کسانی که در دوران پهلوی حاکمیت رو به دست میگیرن ارتباط به صدا خوبی داره و آشنایی کاملی نسبت به نیروها.
آیرون ساید در ورود به ایران با هرمان نورمن وزیر مختار انگلیس و اردشیر ریپورتر در تهران ملاقات کرد. اردشیر ریپورتر از فارسیان هند سالیان دراز در خدمت سازمان جاسوسی انگلیس بود. او در واقع طراح کودتای 1299 در ایران محسوب می شود. پس از اخراج افسران روسی از قزاخانه، سرهنگ اسمایلز از نورپر فورس به عنوان فرمانده اصلی بریگاد قزاق انتخاب گردید.
حکومت بریتانیا برای اینکه در کودتایی که قرار بود توسط بریگاد قزاق در ایران صورت بگیرد شایبه‌ای پیش نیاید، به آیرون ساید مأموریت داد تا حداقل یک ماه قبل از انجام کودتا ایران را ترک و نورپر فورس را نیز به تدریج به بغداد منتقل کند. جنرال آیرون ساید در گزارشی وضعیت نورپر فورس و مأموریت خود را چنین شرح می‌دهد:
وقتی که در هفته اول اکتبر وارد ایران شدم، روحیه نیروهای انگلیسی در شمال ایران بیش از هر چیز به خاطر عقب نشینی عجولانه از رشت و گذرگاه منجیل بسیار پایین بود و تخلیه بندر انزلی که از سوی کشتی‌های جنگی روسیه به توپ بسته شده بود بسیار عجولانه به نظر می رسید. سربازان انگلیسی می دونستن که از لحاظ نظامی قدرت رویارویی با بلشویک ها رو دارن و این عقب نشینی به دلیل سیاسی بوده. اولین کار من این بود که به اونها اطمینان بدم که نورپرفورس به دلایل استراتژیک دست به این کار زده و این دلیل خیانت به آنها از سوی سیاسیون نیست. قزاق‌های ایرانی در حال حاضر در رشت ساکن هستند و در حومه انزلی و باریکه منتهی به دریا با بلشویک‌ها روبرو هستند. از سوی دیگه به نظر میرسه که روس‌ها انگیزه‌ای برای حفظ انزلی ندارند، چون که در حال حاضر تمام دریای خزر رو در کنترل خود دارند. در تهران من به اتفاق آقای نورمن به دیدار نخست وزیر وقت رفتم. آقای سپهدار به من توصیه کرد که علیه بلشویک‌ها اقدام نظامی نکنم تا موجب تهدید آنها نشم. او همچنین اصرار داشت که اقدام نظامی نورپرفورس در مجلس هم انعکاسی نامطلوب خواهد داشت و جناح ضد انگلیسی مجلس عنوان خواهد کرد که بریتانیا در صدد قبضه کردن ایران برای همیشه است. من و آقای نورمن با این خواست نخست وزیر موافقت کردیم. روز بعد به سرهنگ اسمایلز توصیه کردم که با سردار همایون مذاکره و استعفای او رو مطالبه کنه. سردار همایون زودتر از آنچه تصور می‌کردم با واگذاری مقام خود موافقت کرد. در واقع فقط دیکتاتوری نظامی مشکلات ما رو حل خواهد کرد و به ما فرصت خواهد داد تا بدون هیچ دردسری کشور ایران رو ترک کنیم.
در طی ماه‌های دی و بهمن 1299 ژنرال آیرونساید با رضاخان گفتگوی نهایی را انجام می‌دهد و او را به فرماندهی مطلق قزاق‌های ایرانی می‌گمارند. او در کتاب خاطراتش که به نام شاهراه فرماندهی در سال 1972 میلادی و چند سال پس از مرگش منتشر شد، وقایع را چنین شرح می‌دهد:
12 فوریه در حضور سرهنگ اسمایلز گفتگوی طولانی با رضاخان داشتم و به این فکر بودم که آیا ضروریه که قرار و مدارهای کتبی بگذاریم یا نه، و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که نوشتن مطالب مفید نخواهد بود. اگر رضا بخواد بازی در بیاره به سادگی میتونه، چون امکان داره به راحتی بگه قولهایی که داده به اجبار بر اون تحمیل شد و اون ملزم به انجام اونها نیست. پس از پایان جلسه رضا صراحتاً قول داد و من با اون دست دادم. بنابراین به اسمایلز گفتم که به تدریج کنترل روی رضاخان رو کاهش بده و اون رو آماده ی حرکت به سوی تهران کنه. در ملاقات با وزیر مختار اون رو نگران اوضاع دیدم. با اون درباره رضاخان صحبت کردم. نورمن بسیار تردید داشت که شاه تسلیم اقدام نظامی رضا بشه. و اون گفتم به رضا اطمینان دارم و به خاطر آینده سیاسی انگلیس ناگزیریم که به رضاخان و قزاق‌هاش اجازه بدیم که دیر یا زود وارد عمل بشن.
شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگوه. شما شنونده برنامه گفتگوی روز هستید. در خدمت شما هستیم. استاد فروزان، ما به جایی رسیدیم که تقریبا هم شما هم اساتید دیگه همه متفق القولن که این کودتا یک پروژه انگلیسی بوده و همون چارچوب روابط بین المللی اون زمان اصلا می طلبیده که انگلیس یه همچین کاری رو انجام بده. یه بحثی که مطرح میشه، خیلی هم حالا جزو شبهات این قصه شاید باشه، اینه که خب رضاخان اومد و با کمک انگلیسی ها اومد بر ایران مسلط شد، حالا چه به عنوان وزیر جنگ، چه به عنوان نخست وزیر، چه بعدا به عنوان سلطنت پهلوی، ولی پروژه خودش رو اجرا کرد. من میخوام از شما بپرسم ببینم واقعا کارهایی که رضاخان بعد از اینکه کودتا رو توش موفق شد انجام داد، پروژه خودش بود یا پروژه‌ای بود که انگلیس از قبل تنظیم کرده و دیکته کرده بود؟ یه اشاراتی شد، مطمئن می‌خواستم خیلی سریع‌تر در این زمینه شما صحبت
کنم. خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم که پروسه‌ای که انگلستان در ایران شروع کرد در رقابت و حسادت بود، همونطور که اساتید محترم بنده فرمودند، با روسیه. از اون طرفم بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی خاندان قاجار این پروسه که از 200 سال پیش شروع شده به دلیل اینکه روسیه متعهد بود که از سلطنت و پادشاهی خاندان قاجار حمایت کنه همیشه انگلستان رو رنج میداد و لذا انگلستان به دنبال این بود که روزی دست روسیه رو قطع کنه و بتونه مسلط بشه به شاهان قاجار و یا بتونه شاهان قاجار هم عوض کنه. در ادامه این قضیه بحث مشروطه در تاریخ ایران مطرح میشه که حالا بحث مشروطه خیلی مفصله، من پیشنهاد میکنم که بحثی رو در این زمینه هم در آینده داشته باشیم، اما من میخوام به اختصار عرض کنم که این انگلستان بود که فضا رو برای مردم ایران و آزادی خواها و روشنفکران